اونی که یه ذره سواد داشته باشه، سیوطی خونده باشه، که حرفای شما تشکه، ولی اونی که بیچاره نخونده خیال میکنه چیزی هست. خب تو واقعا این کتب زاله حرامه، این جزش نمیشه؟ اگر یک کسی به مردم بگه آقا لباس رو با بر یه دفعه بشوری اشتباهی بگه، باید بره به مردم بگه دو مرتبه که اونا به خلاف شرع نیفتن این حرفا رو شما بزنی، شما با این حرفا میخواد چه خدمتی بکنی، چه عمل مستحبی رو میخواد انجام بدی؟ حالا اون آقا میره به امامزاده، آقا اخبار من بلغ استحباب رو ثابت میکنه، یا حجیت خبر سفر رو ثابت میکنه، یا تعبد به ثوابه. اصلا اخبار من بلغ لازم نیست. همه فقها فرمودن که اگر یک احتمال کاری را مطلوب باشه بدی، این کار را عمل بکنی، منقادم خداوند سبحان بهش ثواب میده، تفضل میکنه. حتی احتمال ثواب که هست، حالا اصلا کسی میگه آقا نه ما یقین نداریم، احتمال ثواب که هست. حالا میره اون امامزاده یک زیارت، معمولا هم زیارت نامه های این توریسته که نوعا این توریستی السلام علیک یا رسول الله داره، یا نبی الله داره، یا امیر المؤمنین داره، یا فاطمه زهرا داره. خب اون امامزاده هم اسمش هست. خب این انقیاد که هست، اخبار من بلغ نمیخواد، اصلا روایت ضعیفه نمیخواد. اخبار من بلغ تنها کاری که میکنه تعبد به مقدار ثوابه. به قول بعضی از آقایون اساتید، تعبد به مقدار ثوابه، که مثلا کسی اگر در روز اول ماه جماد الثانی دو رکعت مثلا نماز بخونه در فلان جا، اینقدر ثواب داره. اخبار من بلغ تعبد به این ثوابه که قطعا خداوند سبحان این ثواب را میده. و الا اصل ثواب که عرضم به حضور شما در ثواب بر انقیاد مناقشه نمی کنن. عرض کردم کسی مناقشه هم داشته باشه، خب احتمال ثواب که هست. لذا اگر یک کسی نذر بکنه که بگه آقا من نذر کردم برم بر اون امامزاده اونجا سلام بکنم، المکرم لذریتی، خلاصه فاتحه برای عرضم به حضور شما شیعه برای اولاد پیغمبر گرامی اسلام، اگر احتمال میده نظری که کاری که احتیاط باشه، این نظر خودش واجب العمله. درسته که بعضی از قول مرحوم آقای بروجردی نقل میکردن، از قول مرحوم آقای بروجردی بعضی ها نقل میکردن که ایشون فرموده بوده که اگر مثلا من به حساب نظر بکنم که سیگار نکشم، این نظر منعقد نیست، به خاطر اینکه سیگار نکشیدن دلیل بر رجحانش نیست بر ترک سیگار. ولی خب همونی که نقل میفرمود همون خودش اشکال میکرد. درست هم هست که وقتی ما احتمال بدیم ترک این کار راجح باشه، مصداق احتیاط باشه، مصداق عرضم به حضور شما انقیاد باشه، این باید به نظرش عمل بکنه، چون لله درسته. کاری که احتمال میده یک کسی من دوست داشته باشم بگه به خاطر شما آوردم، این درسته. خب با توجه به این مطالب، مگر چه عرضم به حضور شما وجهی داره که این مناقشه بکنی؟ اصلا ما لازم نیست این امامزاده 200 ساله از اسمش در آمده، قبلا نبوده، خب نباشه، احتمال میدی؟ بله احتمال میدی یا نمیدی؟ خب میره اونجا زیارت میکنه، میخواد چیکار بکنه که مثلا خلاف شرعه؟ اصلا احتیاجی به شهرت و اینا نداره، ما چیکار بکنه این؟ اینا عرضم حضور شما عرض کردم، من صحبتم با این آقا نیست، چون این آقا نه سواد داره، نه عددی هست که قواره ای داره که نه من بلکه طلبه صوتی خون بخواد جوابشا بده. اما باید انسان یک مطلبی را وقتی که میگه خداوند سبحان را در نظر بگیره، فکر بکنه، با دوتا عالم متدین مشورت بکنه، بگه آقا من میخوام مطلب رو بگم، فردای قیامت ثوابی برای این کار است. خب مرتی که مزخرف، تو چطور اونی که میره به زیارت میگی آقا چه ثوابی برای این کار تو است؟ خب تو که یه حرفا رو میزنی که بدتر از اونه، که یعنی تو اینقدر بی سواد و نفهمی که همینقدر نمیفهمی که همون اشکالی که میکنی به دیگران به ناحق، به خودت به حق وارده. اینم مال جهالتته، مال نفهمیته و قطعا مال نون حرام دیگه، چون کسی که نون امام زمان را بخوره مستحق نباشه میشه نون حرام دیگه. من نون حرام چیه؟ مال حرام که نیست، این نیست که از عرضم به حضور شما دیوار خونه مردم بری بالا. در روایت داره شخصی اموال حضرت پلوش بود، آمد گفت آقا من رو خوردم، اجعلنی فی حل، حلالم کن. حضرت فرمود که خب برو. بعد حضرت سلام الله علیه فرمود مال ما رو میخورن، بعد میان میگن که اجعلنی فی حل. خب اینم مال حضرته، اینم مال حضرته. سهم مبارک امام ملک تلق امام زمانه. اگر کسی حرف مفتی میزنه که نه ملک، این ملک تلق حضرته. روایات در این زمینه هیچ شبهی نداره. در بحث خودش ما هم عرض کردیم هر کس مناقشه بکنه مناقشه واهیه. خب تو مال حضرت رو میخوری میشه لقمه حرام. خب نتیجه لقمه حرام هم که مگر عرضم به حضور شما، امام حسین علیه السلام روز عاشورا چی فرمود؟ فرمود این جمعیت که میبینید ملعت بطونهم من الحرام و شبهه. اما اون گلایه ای که من دارم، آقا سابقا این طوری بود، هر کس که یک کاری در شأنش نبود و عرضم به حضور شما مداخله میکرد، حرف میزد، این را علما بیچارش میکردن. مگه سابقا کسی جرأت میکرد در نجف درس خارج شروع بکنه، کفایه درس بده، رسائل درس بده؟ اینایی که جز خارجگوهای مسلم بودن اونجا لمعه به زور میگفتن، کفایه تو خونه یواشکی میگفتن. اگر کسی یه حرفی میزد که مضر به دین بود، فردا صبح آبروش را میبردن. ولی الان متاسفانه اهل علم این وظیفه را انجام نمیدن. اگر هر کسی این وظیفه شا بدونه که فردا کسی مطلب انحرافی گفت، فردا صبح حمله بکنه، دعوا بکنه، اصلا احتیاجی به کسی نیست دیگه. هیچ به حساب قدرتی از قدرت علما که بالاتر نیست. خدا رحمتش بکنه، مرحوم شیخون الاستاز فرمود که حوزه علمیه دین یعنی از اونجا گرفتار شد که چماق تکفیر از دست مراجع گرفته شد. قاصد ابوالحسن اصفهانی رحمت الله علیه یه نفر حرفای نه اینطوری، یه حرفای بیمربوطی میزد. یه دفعه به اون خادم گفت آقا استکان اون آقا رو آب بکش. گفت استکان اون آقا رو آب بکش، او رو با خاک یکسانش کرد. چرا این سیره سلف که باعث بقاء دینه، چرا بایستی ما برای هر کاری احساس وظیفه بکنیم ولی یک کسی دهنکجی به دین بکنه، مطالبی که ایجاد شبهه میکنه، مردم را عرضم وسوسه میکنه، هر کی میخواد بگه خب علما باید اعتراض بهش بکنن، فضلا اعتراض بکنن، طلبه ها اعتراض بکنن، طلبه ها بگن آقا ما به تبع علما اعتراض میکنیم. بله، چون طلبه فضلا علما بگن آقا طبق موازین دین این حرفایی که این میزنه هم غلطه هم خلاف شرعه، ایجاد شبهه میکنه. خدای تو شاهد باش من در این ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها اون چی که بین خودم و خدای خودم حجت میدونستم را گفتم دیگه. اگر کسی حرفای منو شنید و عمل نکرد، فردای قیامت من احتجاج خواهم کرد، اونم احتجاج بکنه آقایون علما، آقایون فضلا، بلکه آقایون مراجع. بگید، جلوی اینا رو بگیرید، جلوی اینا رو بگیرید، بگیرید اینا رو، جلویشون رو بگیرید، اعتراض بکنید. اگر از روز اول اعتراض میکردن کار به اینجا نمیرسید که هر کسی نستجیر و بالله نسبت به مقدسات، نسبت به حساب مقدسات مذهب، نسبت به وجود نازنین بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا، نسبت به وجود نازنین امیر المؤمنین ائمه معصومین علیهم السلام، هر مزخرفی که بخواد بگه بگه و جرأت نمیکرد و جرأت نمیکرد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین.
خب نظر فقهی یه نفری میده، نظر شاذی است. خیلی خب، قبول ندارید، پرسی نظریه پردازی تشکیل بشه و مباحثه بشه، 5 نفر 10 نفر فاضل بیانی نظر فقهی رو رد کنن با استدلال، اشکال نداره. نظر فلسفی داده میشه همینجور، نظر معارفی و کلامی داده میشه همینجور، در مجلات در نوشته ها گفته بشه یه حرف فقهی یه نفر میزنه، یه نفر رساله بیمیزه در ردو، کسی او رو قبول نداره رساله در ردو بیمیزه، بنویسن اشکال نداره، با هم بحث علمی بکنن. مسئله تکفیر و رمی و این حرفا رو بایستی از حوزه برانداخت، اونم در داخل حوزه نسبت به علمای برجسته و بزرگ، یک گوشه از حرفشون با نظر بنده حقیر مخالف بنده دهن باز کنم رمی کنم، نمیشه اینجوری. اینو باید از خود داخل طلبه ها شروع کنی. این یک چیزیست که جز از طریق خود طلبه ها و تشکیل کرسی های مباحثه و مناظره و همون نهضت آزاد فکری و آزاد اندیشی که عرض کردیم، جز از این طریق ممکن نیست. این رو عرف کنید در حوزه علمیه. اونچه که باید بشود یا تا حالا نشده میبایست میشده، یا اگرم مال گذشته نیست از حالا به بعد باید بشه، 100 برابر اون کاراییست که ما تا حالا در حوزه کردیم و این 100 برابر را میشود انجام داد، به شرطی که شماها حضور داشته باشید، دامن همت به کمر بزنید، شما وارد میدان باشید، هر کدامی در هر بخشی که نظر دارید و تخصص دارید در اون بخش کار کنید و انشاءالله مجموعه مدیریت از نیروی شما استفاده کنید.